الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد تبارك يزدي قدس الله نفسه الزكية در ادامه مسئله 25 می فرماید فإنه يجب معه الوضوء قبله او بعده او بينه والأفضل في جميع الأغصال جعل الوضوء قبلها. درباره موضع و محل زمانی وضوء بحث میکنیم. سید طباطبایی فرمودن که غیر از غسل جنابت بقیه اغسال وضوء لازم دارد، کفایت از وضوء نمی کند، فقط غسل جنابت است که نصوص خاص و کامل دارد. اما وضوء که همراه با غسل باشد، محل زمانی وضوء کی هست؟ قبل از غسل، بعد از غسل، یا حتی در اثنا، که فرد نادری است. می فرماید که وضوء لازم است قبل از غسل باشد یا بعد از غسل، فرق نمی کند. در این رابطه بین فقها اختلاف نظری نگم یا بگم که این مسئله نیاز به تحقیق دارد، گویا دو رأی و نظر در این رابطه اعلام می شود. یک رأی مشهور که می فرمایند وضوء همراه غسل که لازم هست فرق نمی کند، قبل از غسل باشد یا بعد از غسل، که رأی مشهور و مطابق با فتوای متن هست. اما رأی مشهور هست کتاب شرایع جلد 1 صفحه 31 محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لابد معه من الوضوء قبله او بعده. از همین جا ما رأی مشهور رو به دست میاریم که گفته بودم برای شما متن شرایع و متن لمعه رأی مشهور هست. اما این مشهور بود که وضوء همراه غسل بعد از غسل باشد یا قبل از غسل باشد فرق نمی کند. مضافا بر این فقیه حلی که مشهور به ابن ادریس هست و ما عنوانش رو اعلام میکنیم، فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب سرائر جلد 1 صفحه 113 می فرماید وضوء با غسل لازم است قبل از غسل باشد یا بعد از غسل و لا خلاف فی. این مطلب را به عنوان یک امر بلا خلافن اعلام میکنند. در این مسئله گویا می فرماید نفی خلاف اعلام می شود که قریب به اجماع هست. بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آورده باشن گفته این که نفی خلاف پایین تر از اجماع هست، اجماع پایین تر از تسالم هست، تسالم پایین تر از ضرورت. نفی خلاف و دلیلی که در این رابطه اعلام می شود که از اون دلیل استفاده کنیم قبل و بعد را، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 75 می فرماید دو دست از روایات وجود دارد و از هر این است که باید وضوع همراه با غسل انجام بگیرد قبل از غسل، ولی اگر وضوع را قبل از غسل انجام نداد بعد از غسل باید انجام بدهد. نکته ای که هست این است که شیخ طوسی این مطلب را گویا مستفاد از مجموع نصوص که مفاد نصوص جمع بین نصوص که می فرماید وضو لازم هست و بعضی هم وضو لازم نیست، نتیجه این می شود که دو طهارت برای رفع حدث اکبر حیض لازم است. این دو تا طهارت تقدم و تأخرش رو شرعی ندارن، فقط دو تا طهارت. پس از که از مجموع ادله ثابت شد که این دو تا طهارت لازمه، خب دو تا طهارت که لازم بود برای یک مکلف، قبلیت و بعدیت در اعلام این دو تا طهارت وجود ندارد. مقتضای اطلاق مقامی چه می شود؟ مقتضای اطلاق مقامی این است که می تواند وضوع را قبل از غسل انجام بدهد و یا بعد از غسل انجام بدهد. در این جهت تعیینی و ترتیبی نیامده است، فقط آنچه آمده است اینه که دو تا طهارت برای بیرون اومدن از حدث اکبر لازم است. ترتیبشو که شرع اعلام نکرده است از اطلاق استفاده میکنیم. در این حاله بعد از انقطاع در این زمان هر کدامشو قبل از دیگری انجام دادیم فرقی نمی کنه. این دلیلی بود برای اینکه فرق بین قبل و بعد درباره وضو و غسل از لسان عدل استفاده نشد و مقتضای اطلاق مقامی هم چه بود؟ اختیار بله خود اطلاق مقامی اون بود. مقتضای اطلاق مقامی چه بود؟ چه شد؟ یعنی هر کدام را که قبل از دیگری انجام بدیم مانعی ندارد. این تابه اینجا رأی و نظر اول. پس مطابق مشهور حتی نفی خلاف و مطابق متن، این حکمی که گفته شد. اما رأی و نظر دوم بر این است که وضو باید قبل از غسل اتیان بشود. چرا؟ برای اینکه اولا در نصوص که مراجعه کنیم کلمه قبل در نص آمده، صحیحه ابن ابی عمر وسائل جلد 1 باب 35 از ابواب جنابت حدیث شماره 1 چه گفت؟ لکل غسل قبله وضوء، به این مضمون به عنوان یک قاعده اعلام کرد. کلمه قبل تصریح شده است، بنابراین با توجه به بیان صریحی که در صحیحه ابن ابی عمر آمده است که وضو قبل از غسل اعلام شده است، باید به مقتضای آن عمل بکنیم. و اما مضافاً بر این، در بیان شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه که دیروز یادآور شدیم و گفتیم که چه بود؟ که شیخ صدوق در کتاب امالی صفحه 515 فرموده است که اقرار به وضو همراه با غسل فی اولیهی من دین الامامیه. شیخ صدوق هم فرمود که وضو در قبل از غسل از دین امامیه است، خود وضو و جاش هم قبل از غسل فی اولیهی از دین امامیه است. تا به اینجا این مطلبی که گفتیم، مضافاً بر این که در مستفیضه آمده بود یا صحیحه خالد ابن سلیمان چه بود؟ که الوضو بعد الغسل بدعتون، به این مضمون آمده بود، بعد الغسل بدعتون. اون نکته رو هم اضافه کنید، از مجموع جایی برای تردید باقی نمیماند که باید بگیم وضو قبل از غسل هست. مضافاً بر این نصوص، قاعده هم در اینجا در اختیار داریم. چی اون قاعده؟ قاعده دوران امر بین تعیین و تأخیر، که این رزق ما بود که در استدلال ها نیامده بود. قاعده دوران امر بین تعیین و تأخیر چه مفاد قاعده؟ مقتضای قاعده اخذ به متعین است. چرا؟ چون متعین قطعاً مأمور به هست. شک میکنیم که به نحو تخییر هم عدلی وجود دارد یا ندارد، شک در حجیت عدل دیگر میکنیم، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است و متعین اخذ به اون مورد تعیین هست. بنابراین
قدر المتعین
فیلوان
یا
جلو قدر
المتعین
فرد
یا یکیه.
بله، بسیار عالی. اتفاقا به ذهنم می آمد که شما میگی یه ذره فرق دارم، اجازه بدید. این وضوی قبل از غسل که قطعا هم بر اساس تخییر که قبل و بعد باشد مراد و مقصوده و هم بر اساس تعین که فقط قبل باشد مراد و مقصوده، پس می شود چه؟ تعینن قدر متیقن. خب در صورتی که قدر متیقن شد، امتصال قطعی نسبت به این مورد وجود دارد و نسبت به عدل دیگر که بعد از غسل باشد امتصال قطعی دیگه نیست، احتمالی هست. در صورتی که امر دائر بشود بین امتصال قطعی و امتصال احتمالی، به حکم عقل قطعی اون امتصال قطعی مقدم است بر امتصال احتمالی.
وقتی به صلاح جهت تعیینی امتصال بشه، در واقع به تأخیر هم عمل شده، یعنی تمایز دوتا.
بسیار خوب، مرحبا به ناصر. شما به من کمک میکنید و تایید میکنید. معنای تعیین همینه که هر دو طریق در صورتی که عمل به تعیین بکنیم، هر دو نظر اعمال شده، هم نظر تأخیر که تأخیرم یک عدش که انجام میشد این بود، هم تعیین که خودش تعیینه. معنای قدر متعقن همینه. تمام. در نتیجه باید وضوع قبل از غسل انجام بگیرد، ان لم یکن اقوا لا اقل هو الاحوط لزوما. اینو گفتیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 410 تا 414 این فروع که بحث میکند میفرماید مسئله طبق مسلک ما و مسلک سید طباطبایی فرق میکند. بر اساس مسلک ما درسته وضو قبل از غسل باشد یا بعد از غسل باشد. مسلک ما چه بود؟ مسلک سید کفایت غسل از وضو. بر مسلک ما درست و اشکالی نیست. اما بر مسلک خود سید، وضو قبل از غسل و بعد از غسل اشکال دارد. باید قبل از غسل باشد. چرا؟ چون ایشان غسل کافی از وضو نمیداند. غسل که کافی از وضو نداند، مقتضای مستفیضه که فرمود غسل بعد وضو بعد از غسل بدعت است، مقتضای اون صحیحه این می شود که وضو شرط است برای غسل. وضو که شرط برای غسل بود، اگر غسل را قبل از وضو انجام بدهد، مشروط بدون شرط انجام شده و باطله. باید وضو قبل از غسل انجام بگیرد. این هم توجیهی بود که تأیید میکند حکم را که احوت لزومی یا وجوبی این است که باید وضوع قبل از غسل صورت بگیرد. مسئله 26
اذا
بله، سؤال شما رو به جواب بدن دیگه که جلسه ننشستم حقتان ضایع نشد. این سؤالی که شما کردید باید رفع اشکالی هم عنوان میکردیم. عنوان کنید رفع اشکال. رفع اشکال اینه که فقیه حلی فرمود نفی خلاف و رأی مشهور اشکال دیگه. ما چطوری میتونیم حکم اعلام بکنیم در صورتی که فقیه حلی فرموده است که حکم این است و لا خلاف فی و حد اقل مشهور؟ این اشکاله. و از مضافاً بر این اشکال شیخ هم فرمود که چی؟ که اول باید قبل از غسل وضوء گرفت، اگر نتواند بعدش هم میتوند وضوء بگیرد. برای که دلیل گفتن برای اون قول، دلیل قول چه بود؟ از سوی شهر ترتیبی نیامده، اون اصل دلیل ما بود، تنها کلام شیخ نبود، اون گفتیم.
براشید استاد، نمایان که خود سید در اولو آقا اصطلاح کرد که الهیز و کل زنابن سوال کرد که آقا در مورد ایسی کار کنیم یا احکامش حضرت تمام الهیز و کل جنابن یه طبیعی روی طول واحد ها بود، الهیز کل جنابن در احکام مثل هم هستن دیگه، چجور واحد میشه که در جنابن وضوع بدعت هست ولی در
حیض
باید قبلش وضوع
گرفت؟ کلام شما رو کامل فهمیدم و جواب شما رو هم کامل آماده دارم. اونجا که گفت آقای سخنوار عزیز درباره اصل غسل گفت، نص این بود که غسل جنابت که غسل الحیض، اینجا تنظیر بود و سیدم اون روایت آورد ترتیبی ارتماسی این بود. پسر خوب من درباره احکام دیگر مساسی نداشت. تمام. جواب سؤال جید و جواب اجود. و درباره احکام اختلاف و بیان کردن که فرق میکند، اون کفایت از وضو میکند، این کفایت از وضو نمیکند. اگه توضیحی نیست که من ادامه بدم. بله. برای شما بگم در با رفع اشکال ما چه میکنیم؟ رأی فقهی یا حکم فقهی که اعلام کردیم ادلهشون میگیم، آخر سر رفع اشکال هم بکنیم. الان اشکال چطوری رفع کنیم؟ چه بود اشکال؟ نفی خلاف بود و شیخ طوسی هم فرمودن که ترتیب نیامدن. جواب درباره بیان شیخ که فرمود ترتیب نیامده، ما هم میگیم ترتیب نیامده، مقتضای قاعده تعیین و تأخیر در همین زمینه که ترتیب نیامده باشد تعیینه. این جواب اون بود. اما جواب نفی خلاف که مهم هست، خب نفی خلاف داشته باشن چه میکنیم؟ جوابی که اشاره هم شد آقای دکتر هم اعلام کرد، در جواب گفته می شود که همون نفی خلاف مقتضای نفی خلاف در این صورت مخالفت عملی صورت نمی گیرد. نفی خلاف در چه رابطه بود؟ یا قبل یا بعد. الان قبل انجام شده، پس با نفی خلاف مخالفتی به وجود در عمل نخواهد آمد. این رفع اشکال بود. مسئله 26، اذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحید و ان لم تتوضع فالوضوء لیس شرطا فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة و نحوها. می فرماید که اگر مرعه ها از بس پس از انقطاع غسل بکند جاز لها کل ما حرم علیها، برای آن مرعه جایز خواهد بود تمامی محرمات حال حیض، یعنی پس از غسل تمامی محرمات حال حیض رفع می شود و برداشته می شود. و این لم
تق سوالی که از مسئله 24 بپرسیم، یه مطلب واضح نشد برای ما که این سید بزرگوار روایاتی که بدعت در شاورده شده در یه روایتی بدعت چه قبل و چه بعد داره، بدعت و الوضوعه بدعت و چه قبل و چه بعد، اینا هم فرمودی که ما بر حسن جنابت، یه روایتی شبیه بدعت آورده که قبلهو بدعت.
من اون نکته را جز رفع اشکالات باید میگفتی، این سوال شما خوبه، اون جز رفع اشکالات میشود و بهش اشاره هم قبلا به عمل آمده است. اون بدعتی که گفتم درباره وضو گفته میشود به قرینه تناسب حکم موضوع و بر اساس حمل مطلق بر مقید اختصاص به غسل جنابت دارد. اردو قبلی و بعدی مطلقاً غسل، مطلقاً وضوع پس از غسل جنابت قبل باشد یا بعد باشد بدعت به حساب میاد. چرا؟ یک قرینه تناسب حکم موضوع، دو حمل مطلق بر مقید، یعنی همه اغسال مطلق، مقید غسل جنابت از باب حمل مطلق بر مقید و از باب تناسب حکم موضوع که این بدعت با غسل جنابت تناسب دارد، که اونجا چی آمده بود؟ که قطعاً غسل جنابت از وضوع کفایت میکنم. تمام. دیروزم اشاره کردم، امروزم اگر تکرار میکردم شما سوال نمیفرمودید، عیبی ندارد، سوالتان نسبتاً به جا بود. میفرماید که و این و اذا، بله، اذا اغتسلت جاز لها، تا این که میفرماید و این لم تتوضع فالوضوء لیس شرطا فی صحت العمل بل یجب. مسئله از این قرار است که وضوعی که همراه با غسل اعلام شده است دو صورت دارد. صورت اول شرط، شرطیت. صورت دوم شرط واجب شرعی به عنوان یک شرط مستقل، التزامون فی جنب التزامین، یک شرط مستقل یا یک مقدمه مستقل شرعی. این دو صورت دارد. میفرماید که وضو شرط صحت برای غسل نیست، که اگر غسل بدون وضو صورت بگیرد غسل باطل باشد، شرط نیست. بلکه چیه؟ بلکه یک مقدمه واجب شرعی برای غسل اعلام شده است. بنابراین هیچ فرق نمی کند که غسل انجام بگیرد، وضو پس از آن صورت بگیرد یا صورت نگیرد، محرمات مرتفع می شود، نیاز به وضو ندارد، وضو اثر خودشو دارد. تا اینجا متن خوندیم و فهمیدیم و رأی سید هم این شد که وضو شرط برای صلات نیست. این در صورتی که وضو شرط برای صلات نباشد، عفوا، وضو شرط برای غسل نباشد، غسل صحیح هست و تأثیر گذار، منتظر وضوع نیستیم. این رأی زید بود. محور این حکم چه شد؟ محور این شد که وضوع شرط برای غسل نیست، بلکه از سوی شرع این وضوع یک امر واجب مقدماتی اعلام شده که وجوبش هم امر مستقل دارد، ربط به غسل ندارد. این تا بر اساس این مبنا همین فتوای سید درسته. کسی که غسل کند تمام محرمات مرتفع می شود، از بین می رود. اما سید الحکیم و سیدان الاستاد در این رابطه بحث و بررسی دارن. خلاصه مطلب این است که هم سید الحکیم می فرماید کتاب مستنصر جلد 3 صفحه 348 همزبان هم شما کمک کرد هم حافظه کمک کرد. می فرماید که مقتضای ظاهر دلیل که در یک نص هم آمده وضو و غسل، مقتضای ظاهر نص چیه؟ شرطیت است، که وضو شرط است برای غسل. تا وضو انجام نگیرد غسل محقق نمی شود و محرمات محلل نمی شود. این مقتضای شرط، مقتضای نص شرطیت. در این رابطه فقها بحث مفصل و واضحی ندارن. صاحب بله محقق ثانی کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 327 می فرماید که غسل و وضو دو عضو مشترک باشد برای تحصیل طهارت، دو جزء مشترک باشند، یا هر کدام علت مستقل و اثر مستقل داشته باشند. از چه باب هست؟ یک مطلب رو اعلام میکنند. میفرماید لا ریب فی ضعف تشریک، فی ضعف تشریک. میفرماید شبهه وجود ندارد که قول به تشریک که هر دو مشترکن علت باشد، این قول ضعیفه، خلاف ظاهره. هر کدام یک طهارت مستقلی است فقهن، هر دو شریک باشن به عنوان دو جز برای یک طهارت، شک در ضعف این رأی نیست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر صفحه جلد 3 صفحه 237 می فرماید که در این رابطه فقها اظهار نظر خاصی نکرده ام و فقط صاحب مدارک اشارتی دارد و شهید هم یک اظهار نظر بدوی دارد که هر کدام این دو تا طهارت برای غایت خودش هست ولی که آنچه که می‌فرماید آنچه که به نظر می‌رسد این است که این دو تا طهارت که شرعاً هر کدام هدف مختص، غایت مختص و غایت مشترک دارد، بگیم همون غایاتی که شرعاً برای این دو تا طهارت تعیین شده برای هر کدام محقق می شود. غایت مختص غسل دارد، چیه غایت مختصش؟ رفع اون محرمی که در حال حیض میاد، اجتیاز در مسجد. غایت وضو نیست، آدم بدون وضو هم مسجد میتونه برد. متاسفانه بعضی از اهل علم در مسجد در پای درس بدون وضو میاد و بعدم وقت نماز که میشد میدون طرف وضو گرفتن. یا حضرت عباس طلبه میاد جلسه درس گاهی مسجد بدون وضو. خب چون اشکال شرعی ندارد، خلاف شرع نیست، میتوند بدون وضو بیاد مسجد یا بدون وضو بیاد در جلسه درس. حیض چه بود اثرش؟ بدون وضو اجتیاز جایز نبود. پس خود غسل اون آثار مختص خودش رو دارد. غسل که انجام بشود اجتیاز، استمتاع، خوندن عزائم و اون آثار خاصش مترتب می شود. اما وضو با غسل که غایت مشترک دارد که چیه؟ که خواندن نماز، اتیان صلات و مس کتابت قرآن، این غایات طبیعتا محقق نمی شود مگر اینکه غسل و وضو با هم انجام بگیرد. نتیجتا هرچند بحثی صورت نگرفته ولی این مقدار از احکام فقهی غسل و وضو استفاده می کنیم که غسل غایاتی دارد، وضو غایاتی دارد و غایت مشترکی هم در کار هست. ما برای هر کدام از این دو طهارت غایات خودشو در نظر میگیریم. البته در صورتی است که غسل رو مشروط به وضو اعلام نکنیم. اگر مشروط به وضو گفتیم که تحقیق هم اینه که احوط هم اینه که وضو قبلش باشد، اگر شرط هم نباشد قبلیتی که در کار بود اشکال از اساس مرتفع است، چون اول وضو صورت گرفته است و بعد از آن غسل، دیگه هیچ محرماتی در وادی، در قلمرو وجود نخواهد داشت. مسئله 27 می فرماید مسئله 27 می فرماید که وقت تمام شد، فردا انشاءالله سلامتی آن نظام صلوات خواهد کنید.